بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، هموطنان عزیز و ارجمند. با بخش اول برنامه ها در خدمت شما هستیم. یک شنبه 13 بهمن ماه 7 جمادی الثانی و از این بابت خرسندیم. انشاءالله تا ساعت 14 خدمتگزار شما خواهیم بود با تقدیم برنامه های مختلفی که امیدواریم مورد پسندتون واقع بشه. من سید حمید حسینی هستم، به اتفاق دیگر همکارانم آقایان سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، علی حجتی‌زاده صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش. این بخش از برنامه ها رو با تفسیر آیات نورانی قرآن کریم آغاز میکنیم در برنامه برکرانه نور که اختصاص داره به تفسیر سوره مبارک انسان آیات 28 تا آخر که امیدواریم بهره کافی ببرید. دعوت میکنم با برکرانه نور به مدت 30 دقیقه همراه باشید.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العجلة ويذرون براءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أثرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. سورة مباركة إنسان گرچه مشترکاتی بین سور مدنی و مکی دارد، اما یه سلسله شواهد قطعی درباره صدر این سوره است که در مدینه نازل شد. بخشی از اون شواهد استدلال های خود ائمه علیهم السلام است. وجود مبارک هست امیر در استدلال هایی که برای عظمت و خلافت خود ذکر میکند، میفرماید آیا درباره شما کسی هست که به یطعمون الطعام نازل شده باشد؟ ان الابرار یشربون به این کار، آیا در خلیفه اول دوم و سوم کسی هست که این آیات درباره او نازل شده باشد؟ آیا غیر از من کسی را سراغ دارید که این آیه درباره او نازل؟ اینا همه استدلال ها و استشهاد های اهل بیت است. بنابراین تردیدی نیست که بخش عظیمی از صدر سوره در مدینه نازل شد. اما اینکه نعمت‌های بهشت ذکر شده، خب این مشترک بین سور مدنی و مکی است. اما این شواهد قطعی غیر از اون تاریخ‌ها، استدلال‌های خود اهل بیت علیه السلام نشون می‌دهد که این صدر در مدینه نازل شده است اولا، و غیر از این ذوات قدسی مصداقی ندارد ثانیا. مطلب دیگران است که در جریان انسان ذات اقدس اله انسان را در صور متعدد معرفی کرد. نتیجه این شد که انسان در جهان خلقت معادل ندارد. البته یه عده هستند که در بین انسان صورت انسان طبق بیانات نورانی از تعمیر در نهج که برمود و صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان و بزاری که میت الاحیا فرمود یه عده جنازه عمودی هن بعد میافتن بشه جنازه افقی. صورت صورت انسان است ولی قلب قلب حیوان است. اینا هم هستن، اما در حقیقت انسان در بین انسان افراد یافت میشوند که هیچ معادل ندارن. اونا که در حیات شناسی و زیست شناسی تلاش و کوشش کردن و ثابت کردن که 80% بین انسان و میمون مشترک است، اون مال تن انسان است، اون مال بدن انسان است. ذره از ذراتی که مربوط به روح مجرد انسان است انسان مشارکی ندارد. هیچ حیوانی و هیچ جنی شریک انسان نیست، زیرا هیچ حیوانی قضایای کلی را ادراک نمی کنند، نمی تونن استدلال کنند و علم و فرهنگ داشته باشند. اینا خیال منتشر دارن، وهم دارن. اینا چون که هیچ جنی هم همتای انسان نیست و در بین اوحدی از انسان ها که اولیای الهی مثل اهل بیت علیه السلام هستند هیچ فرشته ای هم همتای اینها نیست به دلیل آیه خلافت. اگر یه فرشته ای می توانست همتای انسان باشد دیگه او خلیفت الله بود. این درباره عظمت انسان. مطلب دیگر این است که ذات اقدس الله ما مجاری ادراکی و تحریکی داد. مجاری تحریکی مثل دست و پا و امثال زالی باید به رهبری قوه عاقل کار بکنند. اگر قوه ادراکی ما درست اندیشید به قوه تحریکی ما برابر هدایت عقل کار کرد و از وحی کمک گرفت، این دست دست است، این پا پا است، این چشم چشم است. درباره ابراهیم خلیل فرزندان او ذات اقدس اله وقتی میخواد اینا رو معرفی کنند میفهمد اینا دست دارن، اینا چشم دارن، اول الایدی و الابصار. اما درباره عده‌ای که فرمود افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت و الى الارض کیف سطحت. اینا هیچ از مخلوق به خالق پی نمی برن، اما سمان بکن امیان فام اینا کورن کرن. خب اگر اعضا و جواره به رهبری عقل و وحی کار بکند میشه دست میشه چشم. بهترین تعریفی که ذات اقدس اله از ابراهیم خلیل می کند می فهمد این دست دارد، اونی که بت می شکند دست است. قل الایدی و الابصار. اونی که لا احب الافلین میگوید و ملکوت را میبیند او چشم است. تو سوره انبیا فرمود کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات و نشون داد. این فعل مضارع است، مفید استمرار است. ما نشون دادیم این میبیند دیگر. خب پس چشم دارد که میبیند. خب اون که آیات الهی رو نمیبیند درباره اونا فما سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون فهم لا یرجون. اونی که در برابر بت ساکت است و ساکن است و تبر نمیگیرد اون دیده است نیست. اونی که تبر میگیرد و با ظلم مبارزه میکند او دست است. از بهترین تعریفاتی که برای خاندان عصمت به طهارت یعنی ابراهیم خلیل و فرزندانش ذکر میکند میفرماد اینا صاحبان دستن. معلوم شد دست وظیفه دارد دیگه. اینا صاحبان چشمن، معلوم شد چشم وظیفه در اولل ایدی و الابصار. اما وقتی دست تابع عقل و وحی نباشد، چشم تابع عقل و وحی نباشد، سمون بکمون امیون فون. الان اصرار که علوم دینی باید دانشگاه را اسلامی کند، دانشگاه اسلامی بشود که دانشش اسلامی باشد. البته اون کارهایی که میکنیم وظیفه همه ماست. نمازخانه باید داشته باشیم، نماز جماعت داشته باشیم، اذان اقامه باید داشته باشیم، اینا وظیفه همه ماست. اما اون که اساس دانشگاه هست دانش هست. اون چی که از غرب آمده و در دانشگاه فعلی تأسیس می شود لاشه دانش هست، نه خود دانش. ببینید هول اول که گرفتن، هول آخر که گرفتن، یه سیر افقی درست کردن. این زمین چند میلیارد سال قبل چنین بوده است، رو تطوراتی که پشت سر گذاشته چنین شده است، پیشبینی می شود چنین خواهد شد. اما کی کرد؟ برای چی کرد؟ این توش نیست. آسمان هم همینطور، انسان هم همینطور، معادن هم همینطور، ستاره هم اینجور تدریس میشه دیگه. اما هول اول گرفته شد، کی کرد و هول آخر گرفته شد. خب این لاشه دانش که دیگه متدین دربیت نمی کند. وقتی علم دینی میشود که سیر افقی و عمودی با هم تو کتاب بیاد، کی کرد؟ برای چی کرد؟ این نظم دقیق را کی به بار آورد؟ برای چه هدفی بود؟ وقتی فرعون به وجود مبارک موسی کریم گفت کی رب العالمین؟ گفت ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه. منکر نظام داخلی نیست، اما نظام فاعلی یعنی الله، نظام غایی یعنی معاد، این دو تا بال باید تو این لاشه بیفتد تا این لاشه رو پرواز بده دیگه، وگرنه اول و آخر که برداشته بشه دیگه نیست. غرض اینه که قرآن هر کسی رو صاحب دست نمیدوند، هر کسی رو صاحب چشم نمیدوند. اونی که با ظالم مبارزه نمی کند بی دست است، فلج است. از برجسته ترین تعریف ابراهیم خلیل است، او دست دارد، او چشم دارد. اسحاق این طور است، یعقوب این طور است، یوسف این طور است، ذبیح این طور است، خلیل این طور است، اینا دست دارند، اینا چشم دارند. این معلوم شد دست و چشم باید یک کاری انجام بده. خب باید این میشه انسان. غرض اینه که ممکنه مشترکاتی بین سوره مبارک انسان و سایر سوره مکی باشد، اما این استدلال های پشت سر همه اهل بیت که آیا در بین شما کسی هست که این آیه نازل شده باشد؟ درباره اولی بود، دومی بود، سومی بود؟ همه میگن نه. اینها شاهد قطعی است به اینکه این بخش صدر سوره در مدینه نازل شد. مطلب دیگر این که اون جریان ضربت و عقلیین ما احتیاط میکردیم در طی این روزا چند بار تکرار کردیم، افضل را ذکر نکردیم که مبادا کسی خیال کند که مثلا معوذ الله کار باره که هست امیر افضل از کار پیامبر است. اما حالا که میخوایم افضل ذکر میکنیم با این مقدمه اصولی ذکر میکنیم. اون روایت داره که ضربت و عقلیین افضل من عباده است، اما تو اصول خوندید؟ یعنی خوندید، برای همین جهان میخونند. ما یک عام داریم، یک خاص داریم، یک مطلق داریم، یک مقید داریم. اون مخصص گاهی لفظی است، گاهی لبی است. اون لبی گاهی متصل است، گاهی منفصل. لبی متصل و منفصل اینه: اگر یه برهان عقلی باشد که مخصص عام باشد یا مقید مطلق باشد و بدیهی باشد، بهش بگن لبی متصل. چون وصل به مطلب دیگه. و اگر برهان عقلی باشد و نظری باشد، نه بدیهی، بهش میگن لبی منفصل. در باره وجود مبارک پیغمبر که اصل است، وجود مبارک از تعمیر، هر چه دارد از وحی او دارد، از دستور او دارد، از رهبری او دارد. یقینا وجود مبارک پیغمبر مستثناست، چون خود او رهبرینه. باید میشه لبی متصل. اگر یه مخصص لبی متصل ما داشتیم، اومد کاملا میشه و گفت ضربت و عالیان افضل من عبادت استقلین، و موجود مبارک پیغمبر را شامل نمیشد، برای اینکه او مدیر کل است، مربی کل است، استاد کل است، راهنمای کل است، ولی کل است، در مقام اثبات. البته حالا اون مقام نورانیت که اینا نور واحدن حساب دیگه است، اما تو مقام نشأه کثرت و نشأه خلقت، یکی پیغمبر است، یکی جانشین پیغمبر. مطلب بعدی آن است که در جریان خلقت که مربوط به خلقه انسان است، درباره بدن انسان فرمود منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى. این ظاهرکم یعنی همه حقیقت شما. این موهب آن است که انسان همین بدنه، چون دارد منها خلقناکم و فیها نعید و کم و منها نخرج و کم. اما همراه با قرینه است، چون اون که فرمود منها خلقناکم و فیها نعید و کم، در بخشای دیگر در جواب منکران معاد اونا گفتند اینا لمبعوثون. ما بریم زمین گم میشیم. اینا لمبعوثون جواب الهی است. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. شما گم نمیشید، همشون تو دست فرشته مای مأمور مای مستحضرید که هرگز قرآن کریم از مرگ به فوت یاد نمی کند، همش به وفات یاد میکند. این فوت و وفا قد تقدم مرارن که وفات این تا جز کلمه نیست، زائد است، اصلش واو و فا و یاست. وفا متوفی، متوفا مستوفی، استیفا اون اخذ تام را میگن که هیچ فروگذار نشه. فرون شخص حق مطلب را مستوفا برکت یا دینش رو استیفا کرد، حقش رو استیفا کرد، این همش رو گرفت. اونا گفتن ما که میمیریم تو زمین گم میشیم، جواب داد که تمام حقیقت شما دست فرشته ماست، متوفا میشید. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اون وکیل ما تمام حقیقت شما رو گیره، چیز گم نمیشید، کجا گم میشید. بعد هم از این دقیق تر فرمود که الله یتوفا الانفسهین موتها و الذی لم تموت فی منامها. اون که در جا که دارد که فرشته توفی میکنه، در اینجا ذات اقتباط خدا خدا توفی میکند. در خواب تمام حقیقت شما را او میگیرد، در زمان مرگم تمام حقیقت شما میگیرد. الله یتوفا الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اونا که مردن که روحشون رو خدا قبض میکند، اونام که نماردن هر شب روحشون رو خدا قبض کنه. این روح که بدن رو رها کرده، این بدن تو بستر استراحت است، این روح کجا میره؟ این روح اگر روز مواظب کارهای خودش، حرفهای خودش باشه، شب میدونه کجا میره، خوابهای خوب میبینه. که خدا قوی رحمت کنه مرحوم کلینی تو جلد 8 کافی این روایت رو نقل بکند که صبح که میشد افراد حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرف بشدن، حضرت فرمود بل مبشرات، دیشتر در عالم رؤیا چی دیدید؟ طرزی حضرت شاگردان رو تربیت کرد که خواب برای اینا مدرسه بود. چی دید؟ بل مبشرات. این رو مرحوم کلینی در جلد 8 کافی نقل کرد. الله یتوفا الانفس حین موتها والتی لم تمت فی مناطق. الله میگرد. بعد هم سخن از مثل از هر جا در قرآن کریم نقل شد، مثل همین آیه سوره مبارکه انسان فرمود بین که مثل شما را تبدیل میکند، نحنو خلقناهم و شدد و اثرهم و ازا شئنا بدلا امثالهم تبدیلا. در بخش پایانی سوره بارکه یاسین که ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره، او مثل شما را خلق میکند. بنابراین چیزی از انسان گم نمی شود، تمام حقیقت انسان در دست ذات اقدس اله است. از وجود این بارکه هسته همی سوال کردن که آیات قرآن یکسان نیست، برای اینکه یک جا دارد که فرشته موکل یعنی عزرائیل سلام الله علیه توفی می کند، یک جا دارد خدای سبحان توفی می کند، یک جا هم دارد که فرشته هایی که زیر مجموعه عزرائیل سلام الله علیه هستن توفی می کند. الله یتوفی الانفس حین موتها، یک قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، دو توفته رسل و ناس. حضرت فرمود مگه درجات انسان ها یکی؟ انبیا و اولیا را الله یتوفا، و افراد میانی را وجود مبارک عزرائیل سلام الله علیه، افراد ضعیف را افراد عادی را فرشته هایی که زیر مجموعه عزرائیل سلام الله علیه هستن قبضی رو میکنند. بعضی از مشایخ ما رضوان الله تعالی علیه اینا برای خودشون برنامه داشتن، یه بخش از قرآن، بخش از ذکر، بخش از دعاها، بخش از کارهای مستحبی را انجام میدادن به پیشگاه روح مقدس عزرائیل سلام الله علیه تقدیم میکردن که هنگام قبض روح با اینها نیک رفتار کند، مگر برای هر کسی عزرائیل سلام الله علیه میآید. این بخش سوم آیات که توفت و رسول نام میاد. حضرت فرمود اینا اینطوره، بالاخره توفیست، وفات است، فوت نیست، چیزی از بین نمی رود. تمام حقیقت انسان مستوفا متوفا در اختیار فرشتگان الهی است و در رأس همه ذات اقدس اله است. مطلب دیگر این است که در بخش پایانی این سوره مبارکه آمده به ما تشاؤون الا ان یشاء الله. این از مستقنات و محکمات قرآن کریم است. آیه 30 همین سوره، به ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما چیزی را نمیخواهید مگر اینکه خدا بخواهد که شما میخواهید. بالاخره انسان یک کار را انجام میدهد و می خواهد انجام بدهد و انجام می دهد. آیا انسان مستقل است معاذ الله، یعنی نظام تفویض است که خدا افراد را رها کرده که هر کاری میخوان بکنن بل استقلال، بعد در قیامت بررسی بکند که مفوضه روی این باطلن، که خطر تفویض بدتر از خطر جبر است؟ خدا غریق رحمت کند مرحوم حاج آقا رضا فقیه همدانی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم کاشف الغطاء بزرگ، تو کتاب شریف کشف الغطاء دارد جبریه آلودن، مفوضه آلودن، در بحث نجاست کافر اونجا فرمودن به این که جبری نجیسن، مفوضه نجیسن. مرحوم حاج آقا رضا همدانی تو کتاب فقهشون در بحث نجاست کفار به مرحوم کاشف الغطاء رضوان الله فرمود که شما اون مقامات علمی که دارید برای شما این مسائل تا حدود روشن است، اما اینا جز مسائل عمیق نظری است، مگر یه امر بدیهی است، مگر انکار ضروری است؟ اگر هم اشتباه بکنن انکار نظری دقیق است نه انکار ضروری. ضروری اینه که اینو یقینا پیغمبر فرموده. خب این در تشخیص این که پیغمبر فرموده مشکل دارد، این نظریست نه ضروری. ممکنه برای شما که صاحب علم دقیق هستید اینا روشن باشد، اما برای خیلی ها نظریست. بعد می فرمون می که خیلی از علمای ما، نه افراد عادی، خیلی از علمای ما رفتن جبر رو باطل کنن، گرفتار تفویض شدن. شما چی رو میگید مفوضه نجیسن؟ خب این که مرحوم آخون تو کفن فوت قلم اینجا رسید و سر به شکست، یه چیز نظری دقیق پیچیده است. اگر نظری بود خب کسی اشتباه کرد که آلوده نیست. اون انکار ضروری است که مشکل آفرین است. فرمایش مرحوم آقا رضا تو کتاب طهارت بحث نجاست کفار، اونجا دارد خیلی از علمای ما رفتن جبر رو باطل کنن، گرفتار تحفیز شدن. چجوری شما میگید؟ غرض این است که این کار کار آسانی نیست. به هر تقدیر ذات اقدس اله هم جبر رو باطل میدونه، هم تحفیز رو باطل میدونه که تو سوره مبارکه نساء بحثش گذشت. میفهمد شما کار رو که انجام میدید مختارید، من شاف هر دومن و من شاف هر تک بار، در معصیت آزادی، در اطاعت آزادی، جبری در کار نیست. این کاری که انجام میدید رو اختیار انجام میدید، اما این اختیار شما مال خود شماست یا شما مختار خلق شدید؟ شما مختار خلق شدید. بشر مجبور است آزاد باشد. یعنی چی؟ یعنی بشر اگر بخواد یه کار بی اراده بکند محال است. مثل دو تا سه تا، دو تا پنج تا، هر کاری بخواد بکند که بی اراده کار انجام بده محال است. طنز باشه، جد باشه، هزل باشه. یه وقت است که دست کسی می لرزد این که فعل او نیست. یه وقتی دست کسی رو میگرن از جایی به جایی برن، این مورد فعل است نه مصدر فعل، این که فعل او نیست. اما خود انسان یک کار را بدون اراده انجام بدهد که کار کار او باشد ولی اراده نباشد، این مستحیل است. پس انسان مجبور است که آزاد باشد، اما مجبور نیست که مطیع باشد یا مجبور نیست که عاصی باشد. او اگر اطاعت میکند آزادانه است، اگر معصیت میکند آزادانه است. خدا غنی رحمت کنه حکیم صحبا رو، مرحوم امام رسول عبدالله قمشی، موی نجنبد از سر ما جز به اختیار، اون اختیار هم به کف اختیار اوست. ما در مختار بودن آزاد نیستیم. تنها کسی که در مختار بودن آزاد است خود ذات اقدس اله است. ما را مختار خلق کردن، ما غیر از اختیار راه دیگری نداریم. اما یا این طرف می رویم یا اون طرف، هر دو طرف رو اختیار ماست. ما در آزاد بودن مجبوریم، یعنی ما آزاد خلق شدیم اصلا. خب حالا در آزاد بودن خلق شدیم، ما میخوام روی این آزادی خودمون تکیه کنیم، چه این طرف بریم چه اون طرف بریم آزادیم. ولی این آزادی ما در اختیار ما نیست. لذا تو سوره کهف بود ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک قضا الا ان یشاء الله. بخواهی تصمیم آزادانه بگیری، بدان تو خدا نیستی که آزادیت مال خودت باشد. تو آزاد خلق شدی. چون تو آزاد خلق شدی، مشیعت تو محکوم مشیعت الهی است. لذا فرمود به ما تشاؤون الا ان یشاء الله. مشیعت شما، آزادی شما، نه این طرف رفتن یا اون طرف رفتن، این هسته مرکزی آزادی در اختیار اوست. این طرف بروی کار توست، اون طرف بروی کار توست، ولی این آزادی به دست دیگری است. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. طرف خوب بروی بهشته، کار توست. طرف بد بروی جهنمه، کار توست. اما این هسته مرکزی دو طرفه، این هسته مرکزی به دست خداست. لذا فرمود به ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان تشاؤو. لذا فرمود نگو من فردا این کارو میکنم. شما دارید تصمیم میگیرید دیگه، ولی بدان که این آزادی مال تو نیست دیگر. تو اگر بگی چه بخواهن چه نخواهن من آزادم، این با خلقت سازگار نیست. جمع بین این آیه سوره مبارکه انسان که فرمود و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، با آیه 23 سوره مبارکه کهف که فرمود ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک قد الا ان یشاء الله، اینه بدان که این هسته مرکزی مال تو نیست. هر یکی از دو طرف بروی کار توست، اما این هسته مرکزی و فرماندهی که به چپ برانی یا به راست برانی این هسته مرکزی به دست دیگری است. مبادا خیال بکنی چه چپ برانی چه راست برانی که مال تو